در ادامه برنامه‌های رادیو فرهنگ همینک از شما دعوت می‌کنم شنونده برنامه زنده کتاب فرهنگ باشید.
نویسنده بزرگ و ناماشنا رو قرار هست در موردش و اثرش صحبت کنیم.
خودش هم در عملیات کربلای 4 مجروح شده. عبدالرضا هم به خاطر بمباران
تو حرف‌ها و خواسته‌هایت رو گفتی. من اما خواسته‌ای نداشتم. فقط تو را می‌خواستم. از همان حرف‌ها
تابستان می‌شد، پدرم دوست داشت کیمونو بپوشم و مرا با خود به بازاری می‌برد که روزهای خاصی توسط دورگرد.
اما در مورد کتاب نقش و تاثیرگذاری فرهنگی مساجد در ایران
کتاب فرهنگ به نام خداوند جان آفرین، حکیم سخن در زبان آفرین. شنوندگان ارجمند و فرهیخته شبکه رادیویی فرهنگ، به ویژه شما علاقمندان به برنامه زنده کتاب فرهنگ، سلام و درود بر شما. خانم‌ها آقایان، من مهدی محمدیان هستم، گوینده این برنامه زنده کتاب فرهنگ و میزبان شما از اینجا استودیوی پخش شبکه رادیویی فرهنگ از تهران پایتخت جام جم. امروز به نشان روشن نثر پارسی و کلام بیبدیل ابوالفضل بیهقی آراسته بود. از همین رو در برنامه امشب کتاب فرهنگ هم همین کتاب رو با شما در میان می نهیم و در مورد اون سخن می گیم. تاریخ بیهقی و هنر بیبدیل ابوالفضل بیهقی در نویسندگی. هر شبانه به جز 5 شنبه ها و آدینه ها شنونده برنامه زنده کتاب فرهنگ باشید، رأس ساعت 20 تا 21. خوشحالم که در برنامه امشب نیز کنار آقای تبیک هستم، کارشناس برنامه، پژوهشگر در حوزه کتاب و مطالعه. بسیار در شبهای گذشته، به ویژه اون شبهایی که یک موضوع خاص مناسبتی رو پیش میکشیم، نظرگاه‌های متفاوتی رو مطرح میکنن و از این رو کلامشون همواره برای من هم خیلی جذاب بوده، هم پس از برنامه من با یک عالم ایده از برنامه خارج شدم. درود بر شما آقای تبیک، بسیار خوش آمدید به برنامه ما.
سلام عرض میکنم خدمت شما جناب آقای محمدیان عزیز، شبتون بخیر. همینطور عرض ادب دارم محضر همه مخاطبان همراه کتاب فرهنگ.
تندرست باشید. ما امشب به بهانه روز نثر فارسی و روز بزرگداشت بیهقی قرار هست در مورد کتاب تاریخ بیهقی در یک نمای بزرگتر در مورد خود بیهقی صحبت کنیم. بحث رو از آنجایی که میدانید آغاز کنید، در ادامه من پرسش های جزئی تری رو مطرح خواهم کرد.
بسم الله الرحمن الرحیم. بله، کتاب تاریخ بیهقی یکی از آثار درخشان تاریخی و ادبی کشور ما هست.
بله.
منتها این نکته رو باید بهش اشاره بکنم که معمولاً افرادی که آثار زیادی دارند بعضن اکثر آثارشون ذیل یکی از آثار اونها قرار میگیره و این طبیعتاً حالا یک شاید اتفاق عجیبی هم نیست، همینطور که ممکنه مثلا در مورد فردی که شاگردهای زیادی داره، یک استادی که شاگردهای زیادی داره ولی یکی از اون شاگردها خیلی درخشانه، طبیعتا بقیه شاگردها در سایه او قرار میگیرن. ضمن اینکه بعضی از شخصیت‌ها چند بعدی هستن.
بله.
مثل بیهقی که باز هم وقتی شما اثری فاخر مثل تاریخ بیهقی رو از خودتون به یادگار میذارید، طبیعتاً ابعاد دیگه شخصیتی او تحت شعاع همین مورد قرار میگیره. حالا ما میخواییم امشب در کنار این که به خود تاریخ بیهقی بپردازیم، به برخی از نکات تاریخ بیهقی هم که کمتر به او اشاره شده بپردازیم و بعضی از همون ابعاد شخصیتی بیهقی که در طول تاریخ شاید برای مخاطبها کمتر شناخته شده باشه.
بسیار خوب، پس با شما و شنوندگان ارجمند همراه خواهیم بود در برنامه زنده کتاب فرهنگ به نشان روشن تاریخ بیهقی. برنامه زنده یک کتاب فرهنگ رو از گروه کتاب رادیو فرهنگ گوش میکنید. این برنامه آینه ایست برای صداهای کتاب در سرتاسر ایران زمین. در میان گفتگوهایی که در برنامه در میگیره، اگر مایل بودید با ما سخن بگید، نظری یا پیشنهادی رو مطرح کنید یا انتقادی رو طرح کنید، میتونید با همون تماس بگیرید با دو شماره تلفن و یا برامون پیامک بفرستید، 220-485 و 220-588-20 شماره تلفن های ما هستند و 30558 شماره پیامک ماست. خب آقای طبیق، مثلا در مورد مولانا ما انقدر که مجذوب کتاب مثنوی هستیم یا مثلا غزلیات رو مطالعه میکنیم، شاید به سراغ مثلا فیه ما فیه نریم.
بله.
هرچند که به هر روی اون دو کتاب تألیف هستن و مثلا فیه ما فیه در واقع سخنان مولاناست که حالا مریدانش نوشتن، هرچند در مورد مثنوی هم به تعبیر این صدق میکنه. میخوام مثالی بیارم برای اون فرمایشتون که گفتید گاهی برخی آثار در سایه برخی آثار دیگه اصلا فراموش میشن یا کمرنگ میشن. در مورد بیهقی این ماجرا چگونه است؟ چه آثاری احتمالاً در سایه تاریخ بیهقی ندیده انگاشته شدند؟
ببینید، در مورد بیهقی چند اثر رو پژوهشگران حوزه تاریخ بیان میکنن.
بله.
البته با توجه به اینکه خب خیلی زمان از دوره بیهقی داره میگذره و در مباحث تاریخی هم خب طبیعیه دیگه، زمان که هرچی جلوتر میره برخی از مباحث بعضن دچار تحریف میشه، دیدگاه ها بیشتر میشه، متنوعتر میشه، هرچی فاصله میگیریم یه مقدار شاید اعتبار نظرات راجع به اون موضوع هم کمتر میشه. اما چیزی که در مجموع پژوهشگران بیان کردن در مورد آثار بیهقی در بله. کنار اون تاریخ بیهقی، یکی کتاب مقامات هست که بعضی از اون به اسم مقامات محمودی هم
بله.
نام میبرن،
که ادامه همون سنت مقام نویسی
همونطوره. آره.
خب
حالا برخی هم حالا جلوتر عرض میکنم، برخی هم معتقدن اصلا این جزئی از تاریخ بیهقی
بله.
بوده، یعنی برخی این دیدگاه هم وجود داره ولی بعضی هم این رو به صورت مستقل بیان میکنن. کتابیه که به هر حال به کارها و مناقب یکی از اشخاص بزرگ و مورد علاقه خود بیهقی پرداخته.
گفته شده که چه کسی است؟
دو نفر نام برده شده، یکی در واقع بونصر هست،
بونصر مشکان استادش،
بله استادش هست دیگه، یعنی از همون ابتدایی که بیهقی وارد دیوان رسالت غزنوی میشه رئیس دیوان در واقع بونصر بوده و بیهقی پیش او
دیوان رسائل، بله.
بله پیش او در واقع خیلی چیزها رو فرا میگیره، یاد میگیره و بعد از حالا فوت او بیهقی میگه من هیچ کس رو دیگه مثل او ندیدم و نمیبینم.
یه
و
تعریف بسیار کاریزماتیک از استادش ارائه میگه، از
یه جورایی حتی میتونیم بگیم که مجذوب دقیقاً بونصر بوده. یکی از شخصیت هایی که در واقع بهش میپردازه ایشونه. یکی دیگه از کتاب هایی که مطرح هست و گفته میشه که برای بیهقی هست زینت الکتاب و همونطور که از اسمش مشخصه به موضوع همون کتابت به نوعی میپردازه و یه جورایی میاد تکنیک ها، حالا ما الان مثلا بهش میگیم تکنیک نویسندگی،
بله.
اون موقع بحث دبیری و انشاء
همون فن دبیری به نظر
اون فن ها رو اومده اونجا گفته. کتاب دیگه ای هست که اومده 373 تا سخن رو گردآوری کرده، خیلی جالبه ما بعد از این همه زمانی که داره میگذره، این چند قرنی که داره میگذره، وقتی هنوز مراجعه میکنه به ویژه به همین 373 سخنش که فارسیه، البته معادل عربی هم بعدها در واقع اصلا تو کتابایی هم که بعدا منتشر شد و اولین نفر هم علی اصغر حکمت اونو چاپ کرد،
بله.
وقتی نگاه میکنیم جملات رو کماکان جذابن، یعنی مثل برخی از ادبیات ها که خیلی آدم احساس میکنه که نمیتونه ماش ارتباط برقرار کنه، خیلی ثقیله، اصلا به اون شکل نیست. و نهایتا هم میرسیم به خود تاریخ بیهقی که در مورد خود تاریخ بیهقی باز دیدگاه های مختلفی وجود داره،
بله.
چون همونطور که میدونید بیهقی از ابتدای تقریبا دوران محمود غزنوی وارد دربار میشه و بعد از اون به هر حال دوره های مختلفی که در اونجا وجود داره تا میرسه حالا به مسعود اول و بعد مسعود ثانی و اینها، تمام اینها رو اومده در اون کتاب.
یه دوره کوتاهی هم وسط هست که امیر محمد پسر بزرگتر به سلطنت میرسه و بعد امیر مسعود بر علیه او در واقع قیام میکنه، علیه او شورش میکنه، او رو از سلطنت به زیر میکشه و خودش پادشاهی رو به دست میاره.
و حالا دیدگاهی وجود داره اینجا که آیا این چیزی که الان به ارث رسیده به ما همون چیزی هست که بیهقی نوشته بوده یا نه، مثل خیلی از کتاب‌های تاریخی دیگه این اتفاق براش رخ داده، به ویژه که حمله مغول‌ها هم بعد از این دوره است، آیا در اون دوره هم اتفاق افتاده که بخشی از اون کتاب آسیب دیده باشه، مفقود شده باشه؟
قول غالب همین هست که میگن این کتاب در واقع بخش کوچکی از اون کتاب اصلی است.
حالا من الان فقط اشاره میکنم بعد مفصل‌تر میپردازم. یه دیدگاه اینه که 30 مجلد بوده تاریخ بیهقی،
بله.
که جلد اول تا پنجمش دوران قبل از همین تاریخ بیهقی هست که ما داریم،
یعنی دوران محمودیه،
غزنوی و اینها هست،
دوره پدریان،
بله. این میاد در واقع به دوران مسعود اول داره میپردازه، به خاطر همین برخی به تاریخ بیهقی تاریخ مسعودی هم میگن،
همینطوره، بله.
بعد بعضی هم میگن خب این تا جلد دهه، از جلد 11 تا 30 هم ادامه همونه که در واقع سایر کسانی که در سلسله غزنوی بودن و از جمله اتفاقات و تحولات اجتماعی هم که اون موقع رخ میده رو بیهقی خیلی خوب به این پرداخته،
یعنی دوران پسا مسعودی،
بله پسا مسعودی، که در واقع اصل اون چیزی که گفته میشه اگه 30 جلد ما در نظر بگیریم 20 جلدش به همون دوران پسا مسعود میپردازه. منتها برخی میان میگن خب در اون چند جلد اول که حذف شده که خب چیز خیلی بدیهیه دیگه،
بله.
چون از ابتدا هم بیهقی در دربار بوده. مسئله در مورد پس از جلد دهه که برخی دلایلی ذکر میکنن که وجود داشته اون 20 جلد و بعد مفقود شده. بعضی هم میگن نه اصلا چنین چیزی نیست،
یعنی اون
هم
چنین چیزی نیست و اینجا تمام شده،
تمام میشه. حالا بعضی هم میگن یک صرفا طرحی بوده ولی طرح اجرا نشده، که حالا هر دو دیدگاه رو با ذکر دلایلش و حالا نکاتی هم خودم دارم در تأیید یکی از این دیدگاه که مفصل به اونها خواهیم پرداخت.
پس با ما همراه باشی در برنامه زنده کتاب فرهنگ از رادیو فرهنگ. یکی از ویژگی‌های برنامه زنده کتاب فرهنگ این است که ما یا حضور آقای تبیک رو داریم یا حضور آقای خرمی رو، و نقطه نظر دوم رو به صورت تلفنی از عزیز دیگر دریافت می‌کنیم. یعنی امشب که با حضور آقای تبیک داریم برنامه رو اجرا می‌کنیم، می‌تونیم نظرگاه آقای خرمی رو از طریق تلفن جویا بشیم در باب کتاب تاریخ بیهقی و یه تکثری در دیدگاه هایی که در برنامه مطرح میشه ایجاد کنیم، و اتفاقا به نظر خیلی خوب هم هست و دیدم که جای زاویه‌ای با هم دارید که اون زاویه ما رو خیلی بیشتر به سمت اون حقیقت معطوف میکنه. به ویژه این موضوع رو در روزهایی که کتاب های دفاع مقدس رو بررسی میکردیم در اون یک هفته خیلی خوب به نظرم آمد. درود بر امین خرمی که این لحظه با ما همراه است از طریق تلفن.
گفت بر هر خان که بنشستی خدا رزاق بود. جناب محمدیان نازنین، جناب تبیک عزیز، همراهان خوشنام و خوشدل برنامه کتاب فرهنگ، از سلام و درود احترام دارم. خوش سعادتم که هم کلام هم با شما.
درود بر شما، متشکرم که با ما هستید. آقای خرمی عزیز، میدونم که مقاله ای از شما نوشته شده، از قلم شما نوشته شده، و یه نگاه اجتماعی، یه نگاه به امروزین به این متن کهن داشته که اتفاقا به نظر میرسه که نظرگاه جالبی هم هست، چون متن علارغم این که قدیمی اما همچنان میتپه و گرم و به نظر میرسه داره کار میکنه اصلا بعضی فضاهای متن. یعنی شما میتونید با متن یک جاهای احساس همزاد پنداری کنید به تعبیری. ماجرای این مقاله و درون مایه اون رو توضیح بدید، زمینه که در اثنای گفتگو آقای تبیک هم به ما خواهد پیوست.
من هم جواب سلام شما رو بدم آقای خرمی عزیز، شبتون بخیر.
شب شما هم به مهر باشه. دقیقاً نکته که شما فرمودید جناب محمد نزی، البته من این افتخار داشتم دقیقاً هرچند کوتاه پیش از برنامه گپ و گفتی هم با جناب تبیک داشتم، تقریبا اواخر سال 97 و اوایل سال 98 روی یک پروژه تحقیقی کار میکردم، بعد از اینکه تب و تاب مسئله‌ای به نام انگولت‌هایی که به برخی از ارجاعات بیهقی توی تاریخ بیهقی در حقیقت وارد شده بود، تازه خب در بعضی از موارد با توجه به کارهای پژوهشی که صورت گرفته بود حداقل میشود گفتش که انگولت‌های درستی بود با توجه به ارجاعات و مستندات تاریخی، اما احساس کردم نگرشی که در حوزه کار بیهقی ببیشه تا دو سه دهه اخیر توی کشورمون صورت گرفته مدام بر مدار تکرار هستش، برای همین سعی کردم در کنار تبوتابی که توی یک دهه اخیر ببیشه حالا در این نوبت که تبع دانشنامه ها و دایره المعارف ها رنگ و لعابی متفاوت گرفت، این بار به این اثر گرانسنگ در حقیقت از زاویه دید یک دایره المعارف یا اون چیزی که حالا در خانش امروزی بهش دانشنامه میگن نگاهی داشته باشیم. شاید در تعبیر ذات ادبیات مفهوم یا شکلگیری جریانی به نام دانشنامه اگر حتی بخوایم با تسامح هم نگاه کنیم که باز هم شاید خوراک اصلیش به سمت اروپایی‌ها داره برمیگرده، تقریبا بعد از دوران رنسانس و آغاز عصر نوین جریان فعالیت‌های فرهنگی داره شکل می‌گیره که باز هم متاسفانه و شور بختانه به دلیل عدم کارهای پژوهشی که در این زمینه باید صورت میگرفت و نگرفت و مدام بر مدار تکرار بودیم، ما میتونستیم اتفاقا خیلی دست بالایی نسبت به این قضیه داشته باشیم، به خصوص در حوزه تاریخ بیهقی که اغلب به اون بیشتر به عنوان یک اثر درباری نگاه میشه و کمتر گفته میشه که مثلا زندگی مردمان عادی، نمیدونم پیشوران، برزگران، کشاورزان، کسانی که اون زمان در قامت شهروند به طور مستقیم داشتن کار میکردن در روایت بیهقی نیست، اتفاقا در همان از اون 30 مجلدی که حالا امروز 6 مجلد کم یا بیش به دست ما رسیده است، به شدت میتوان مفهوم و دانش عمومی رو از زیست جامعه و بوم مردمان آن دوره و زمان، حتی در نقاط مختلفی ممکن است بیهقی خودش هم اونجا زیست نکرد، چون یکی از جاودان آثاری که در حقیقت کار بیهقی رو تا به امروز ماندگار کرده، مواردی که او شنیده است رو به گونه‌ای برای مخاطبان خودش با اون نثر غنی قرن پنجم به رشته تحریر در آورده که گویا خودش اون رو زیست کرده، تمام شنیده ها رو در حقیقت راستی آزمایی کرده و مواردی از این دست. در این گاه و در این مقال در فصل نخست همدلیم با شما بیشتر سعی میکنم بر حوزه دانش آیینی و برداشت های آیینی و ارجاعات آیینی که در تاریخ بیهقی است در حقیقت اشاره بکنم. دو فصل مراسم سور و مراسم سوگ از دیرباز در گهواره تمدن ایرانیان همواره با تار و پود زندگیشون تنیده شده. وقتی ما درباره آثار قدما داریم صحبت میکنیم، یکی از اصلی ترین موارد ارجاعاتی است که عموما ما فقط به عارفان یا شاید میشه گفتش صوفیانمون ارتباط میدیم، ولی برای یک کسی مثل بیهقی که تام و تمام ارزش قلمش رو بر مسند و هویت تاریخی گذاشته، ارجاعاتی که اتفاقا در حوزه مراسم آیینی، مراسم سور و مراسم سوگ چه در بعد ملی چه در بعد مذهبی داره ارجاع میده، جزو اصلی ترین منابعی است که حتی در تاریخ ادبیات هم مورد منبع و مورد مقصد قرار گرفته، از فرخی و سیستانی گرفته تا رودکی. بسیاری از منابع شما میتونید در خود تاریخ بیهقی در حقیقت مورد بسط قرار بدید. اولین متن مکتوبی که به شکل کامل در قالب اتفاقی که برای خود مردم تا دیوان و دربار داره میفته در حوزه مثلا ماه مبارک رمضان در تاریخ بیهقی است، از شکل آذینبندی، از نحوه خوان‌گستری، از شکل غذاها و خوراکهایی که در مناطق مختلف از فلات مرکزی گرفته تا شمال ایران، از جنوب ایران گرفته تا غرب ایران که داره استفاده و مصرف میشه، بسیاری از مثلها، ضرب المثلها و روایتهایی که فاصله میان اذان مغرب تا اذان سحر در حقیقت بوده، تمام اینها به شکل تام و تمام در همون روایتهایی که اتفاقا گفته میشه در تاریخ بیهقی به هیچ وجه بهش به قول بر وقعی ننهاده، بیهقی اتفاقا به شدت زیست جامعه مردمان رو داره با خودش به یدک میکشه. دومین ارجاع، ارجاعی است که از خب پیش از این زندنام عزیزمون آقای حمیدی شیرازی روش به شکل مبسوط کار کرده بود، ارجاعاتی که در عید قربان به عنوان بزرگترین عید مسلمانان در حقیقت در تاریخ بیهقی بهش اشاره شده. جالب تفاوتی میان شکل برگزاری این عید بزرگ، تنها عیدی هم است که بیهقی بهش اشاره میکنه، میان مردمان یعنی پیشوران و حالا کسانی که از طبقه متوسط با دربار وجود نداره، یک نوع امتزاج فرهنگی با محوریت یک عید رسمی و البته عید مذهبی است که داره صورت میگیره. فارغ از اون اصلا دربار رو رها میکنه و میاد میان مردمان کردزبان، میان مردمان مازنی، میان مردمان بلوچ، حتی به رخدادهایی اشاره میکنه فارغ از حالا رویکرد تشیع یا رویکرد تسنن یا برخوردهایی که ممکن است خوانشهای متفاوت از دین باشه، به ارجاعاتی میپردازه که حتی امروز هم به نظرم در منابع کتب اسلامی که با رویکرد آیین‌های مذهبی داره بهش نگاه میشه به شدت مورد غفلت قرار گرفته. از پوشش ساده زنان، زنانی که ازدواج کردن، زنانی که هنوز در حقیقت به خانه بخت نرفتن، از پوشش و لباس مردان، مردانی که هنوز به سن، بهتر بگم نوجوانانی که هنوز به سن بلوغ نرسیدن، تا مردانی که در قامت رسیدن به سن بلوغ در مناسک مختلف طبقه اجتماعی به تعبیر امروزی در حقیقت حضور دارن، فارغ از طبقه فرادست یا فرودست. طبقه اجتماعی اینجا به معنای کسی است که صاحب دانشی، صاحب معرفتی، صاحب بصیرتی، صاحب کمالی است. این رویکردها و این دست از موارد به شدت در کارهای پژوهشی ما در مواجهه با متنی غنی، متنی سترگ مثل تاریخ بیهقی عمیقا مورد غفلت قرار گرفته. به قول خود بیهقی، ذات عادات مفهومی بوده که تنیده شده در زیست زندگی مردمان اون زمان، به همین سبب کمتر ذات شناسی، غور و تفحص کردن در رخدادها و رویدادها مورد توجه ادیبان حتی اون زمان قرار می گرفته، که حالا یک تاریخ، یک فعال در حوزه تاریخی، کسی که کار تاریخی داره انجام میده در قالب حالا اثری که امروز میگم بخشی از اون برای ما به یادگار مونده، میاد اتفاقا روی موارد دست میگذاره که مورد غفلت حتی ادیبان و صاحبان اندیشه و خرد در اون عصر و زمان بوده. این فصل رو به شکل یک مقاله مفصول در حقیقت در سلسله شماره هایی در خبرگزاری جمهوری اسلامی ایرنا کار کردم که حالا خوشبختانه از روی برخی از اساتید حوزه ادبیات هم مورد تفقد قرار گرفت و شاگرد نوازی در حقیقت کردن.
حالا این خودم این بخشی که بهش اشاره کردید در واقع یک نوع رویکرد مردم شناسی، فرهنگ شناسی و جامعه شناسی رو داره نشون میده که به صورت خیلی کاملی از زمانه خودش بیهقی داره ارائه میده. و اگر چنین چیزی واقعا در زمانهای بعدی ادامه پیدا میکرد، ما چه منبع غنی داشتیم از دوره های مختلف تاریخی که فقط روی کرده تاریخی نیست، چون تو اکثر کتاب ها صرفا توصیف وقایع تاریخیه، ولی بیهقی به قول شما خیلی ها فکر میکنن که در واقع یک درباری بوده. نه، بیهقی از جایگاهش در دربار و در اون دیوانی که بوده و یه جورایی به منابع دست اول و اینها دسترسی داشته استفاده میکنه برای این اثر فاخری که ارائه میکنه.
تحقیقا همین گونه است. اتفاقا نکته که شما اشارت فرمودید جناب طبیق بزرگوار، در بسیاری از کارهای پژوهشی امروزی هم ما خلأش رو داریم احساس میکنیم. یعنی مثلا عزیز پژوهشگرمون که مثلا مطالعات فرهنگ شناسی رو مد نظر قرار میده، فارغ از رویکرد جامعه شناسی یا مردم شناسی، رفتار شناسی، فقط به همون حوزه فرهنگ شناسی داره میپردازه، در حالی که کسی که ما بیشتر اون یک تاریخ نگار مینامیم امروز مانند ابوالفضل بیهقی، اتفاقا چنان دانش و بهتر بگم دانش‌های میان رشته‌ای رو مورد رصد قرار میده که اصلا میمانی مثلا در قرن پنجم چنین نسلی و چنین روایتی، چه حیف که این انقطاع در حقیقت صورت میگیره. همین امروز یکی از بزرگان حوزه ادبیات داستانی ما گفتگویی با خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا انجام داده و باز هم به نکته اشاره کرده بود که حداقل از این نام بزرگ
صداتون خیلی داره قطع میده، کاش که جاتون عوض نکنید قربان.
حقیقتا در حال حرکت نیست الان.
الان به نظر میرسه همه چیز درست شد.
بسیار عالی. عرض میکردم یکی از بزرگان حوزه ادبیات داستانی ما امروز گفتگویی با خبرگزاری دانشجویان ایسنا انجام داد و به نکته اشاره کرده بود که اتفاقا وقتی آدم به اسم اون عزیز بزرگوار با کارهای درخشانش فکر میکنه، به این مسئله داره میاندیشه که واقعا دغدغه امروز حوزه پژوهشگران و ادیبان ما باید این باشه که ما بیاییم بگوییم آیا اصلا ما میتوانیم بیهقی رو پدر نثر فارسی بدانیم یا خیر. این قضیه چیزی بیش از 5 دهه هست که ازش گذشته، چه اونهایی که له این قضیه بودن چه کسایی که علیه این قضیه بودن گفتند و شنیدند. جامعه امروز که ما مدام راجع به تشتت فرهنگی داریم صحبت میکنیم، اتفاقا به همین نگرشی که جناب طبیق به درستی بهش اشاره کرد، یعنی ورود به حوزه مردم شناسی، پدیدارشناسی، فرهنگ شناسی در قامت مفهوم جامعه شناسی نیاز داره و حیف که پژوهشگران ما و چه تلخ که ادیبان ما دارن ازش پرهیز میکنن.
حالا من یک نکته ای هم در تکمیل و پایان صحبت شما عرض کنم، این که همونطور که بزرگان ما الان به این نکته به یک شکل دیگه دارن میپردازن، میدونید به هر حال در خیلی از کشورهای دیگه هم تاریخ بیهقی داره تدریس میشه.
بله بله، یعنی در تاجیکستان خودمون آقا چرا دور
بود. بله، در آمریکا، در فرانسه، در انگلیس، در خیلی از دانشگاه معتبر داره این اتفاق میفته.
بسیار عالی. آقای بخورمی عزیز، من دوست دارم که این بحث رو ادامه بدیم، اگر که موافق باشین و شما هم فرصت داشته باشید در دقایق پایانی برنامه یک بار دیگه این گفتگو رو آغاز کنیم و موضوع رو پی بگیریم.
با افتخار با شما همدل خواهم بود با همون نگرش جامعه شناسی که در این گاه بهش نرسیدم.
بسیار عالی، سپاسگزارم از شما. فعلا با شما بدرود میگم و خدا نگهدارتون باشه.
سلامت باشید.
بخشی از روایت بردار کردن حسنک وزیر در تاریخ بیهقی.